بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن الممتنع بالمأذومة كيف يؤلم. كل ما كان مألوما فلا بد أن يكون متميزا عن غيره، وكل متميز عن غيره فهو موجود، فإذا كل مألوم موجود. فينعكس انعكاس النقيض أن ما لا يكون موجودا لا يكون معلوما، لكننا قد نعرف أمورا كثيرة هي معدومة وممتنعة الوجود، ومع ذلك فهي معلومة. فصل بعد تفسیرش میاد. یک سوالی هست که بیشتر جنبهش معرفت شناسی داره، که ما نسبت به چیزهایی که معدوم هست یا چیزهایی که اصلا ممتنع الوجود هست ما چگونه علم پیدا میکنیم، مخصوصا با توجه به این که علم یا حضور المعلوم عند العالم هست یا دستگم حضور یک صورتی از معلوم هست که باید یک قوه مدرکه از اون معلوم صورت را اخذ کرده باشه و ما به وسیله اون صورت علم به معلوم بلعرز پیدا کنیم. چیزی که اصلا ممتنع الوجوده صورتی نداره تا ازش اخذ بشه، خودش هم که وجودی نداره تا حضور پیدا کنه، این چگونه ما علم بهش پیدا میکنیم؟ این مسئله را به این صورت شیخ در برهان شفا نقل مطرح کرده. قبل از شیخ نمیدونم جای دیگری مطرح شده یا نه، تا اونجایی که ما اطلاع داریم در کتابایی که دیدیم ابتدا شیخ در برهان شفا نقل، بعد از اون دیگران هم و از جمله فخر رازی در مباحث المشرقی آورد. ایشون هم خلاصه از کلام شیخ که با کلام فخر رازی هم منطبق هست، ایشون در اینجا میارن این مطلب رو. این مطلب روشن میکنه که ما چگونه نسبت به معدومات و ممتنعات میتونیم علم پیدا کنیم، یا به عبارت دیگه مکانیسم ذهن در اینجا چی هست، ذهن چی کار میکنه که ما علم پیدا میکنیم به معلوم معدومات و ممتنعات. در کنار این مسئله چند تا سوال دیگه معماگونه مطرح هست، پارادوکس به اصطلاح به قول امروزی ها. یکی این که ما هر چرا علم بهش پیدا کنیم تمیز پیدا میکنه، ما علم به یک چیزی پیدا میکنیم که از اشیاء دیگه متمیز هست و تمیز از خواص موجوده. تو چیزی تا موجود نباشه تمیز پیدا نمیکنه، معروفه که اعدام میزی درش نیست. پس هر چه ما علم بهش پیدا میکنیم باید متمیز باشه و هر چیزی که متمیزه موجود است، پس هر چه ما علم بهش پیدا میکنیم باید موجود باشه. عکس نقیضش این میشه که چیزی که موجود نیست علم بهش حاصل نمیشه، در صورتی که ما میبینیم علم به خیلی چیزهایی داریم که معدوم است و حتی ممتنع از وجودش، نه اینکه ممتنع معدوم است در یک زمانی یک زمان دیگری هست یا در یک وعایی معدوم است در وعای دیگری موجود است. اصلا ممتنع الوجوده سه اجتماع نقیضین، اما در این حال ما علم داریم بهش میگیم اجتماع نقیضین محال، یا شریک الباری ممتنع اون و امثال این. این چگونه علم پیدا میکنیم؟ از یک طرف اون قیاس این را افاده میکنه که علم فقط به موجودات تعلق میگیره، اگر چیزی معدوم بود علم هم بهش تعلق نمیگیره. از این طرف هم میبینیم ما علم به چیزهایی داریم. این یکی از معماهاییست که در اینجا مطرح میشه. چند تا دیگه معما هم هست که در آخر بحث بهش اشاره می کنند، در نهایه هم خوندید. این که المعدوم المطلق لا یخبر عنه و این که خود این هم خودش یک اخباریست چگونه با هم دیگه جمع میشه و نظیر اینها، که شاید اون چه در نهایه اومده از این چه اینجا اومده مفصلتر و واضحتر هم باشه. این چند تا مطلب را ایشون فشرده در این بحث فصل کوتاه بیان می کنند، که جا داشت که اینجا از مواردی است که جا داره خیلی گسترش بیشتری داده بشه و بحث باز بشه و جهات ابهامش روشن بشه. عمده اون چیزیه که خودشون نقل میکنند، میگن ها کذا قالو، که از کردم کسی که ما ابتدا سراغ داریم شیخ هست بیان کرده، اینکه سوال میشه که چگونه ما به معلومات علم پیدا میکنیم، ایشون میفرماد که معلومات یه وقت بسیط هست، یه وقت مرکب. در مرکبات باید بالاخره برگرده به بسائط. ما وقتی میگیم اجتماع اون نقیزین محالون، اجتماع نقیزین، اول مفردات رو ما باید تصور بکنیم، بعد مفهوم اجتماع را هم تصور بکنیم. مفهومی است که در جای دیگه هم تحقق پیدا میکنه، در بین اشیایی که ممتنع الاجتماع نیستن. این مفهوم ها را ما جدا جدا در نظر میگیریم، بعد اینا رو با هم ترکیب میکنیم و به این وسیله با اون مرکبی علم پیدا میکنیم که مرکبش محال است ولی بساطش محال نیست. مثلا وجود و عدم فرض کنید، یا اجتماع ضدین، سواد و بیاض. سواد که ممتنع نیست، تحقق داره، بیاض هم تحقق داره. اجتماع هم، اجتماع سواد با شیرینی مثلا فرض کنید، اجتماع هم مفهومش میتونیم تصور کنیم. بعد میگیم اجتماع سواد و بیاض اینه که محال است، این شیء مرکب به معنی و مرکب تحقق نداره. بساطی شما وقتی درک کردیم، مرکبش به این صورتی که مجموع بساطی را با هم ترکیب میکنیم شناخته میشه. اما مشکل در اونجاییست که خود مفهوم بسیط یک مفهوم ممتنعی باشه. حالا فرض کنید مثلا انقا، مثالی که میزنن مثل شریک الباری و ضد الله و ایناست که اینها هم باز یک مفهوم ترکیبی در مفهومش هست. اگر یک مفهومی داشته باشیم ما که یک امری داشته باشیم که امر بسیطی است، نه تنها مفهومش، یعنی مقید نیستیم این که مفهوم مرکبی باشه، اما اون چیزی که میخوایم مصداق این مفهوم است یک امر بسیطی است. اگر باشد امر بسیطی است، ولی این چیزی معدوم است، وجود ندارد یا ممتنع الوجود. فرض کردیم اگر چنین چیزی تحقق داشته باشه امر بسیطی خواهد بود. مثلا اگر خدا ضد داشته باشد، ضدش هم مثل خودش بسیط خواهد. یا لااقل ما فرض میکنیم یه ضد بسیطی. آیا چنین چیزی موجوده یا معدومه؟ خب معدومه، محال است، برهان هم اقامه میکنیم که خدای متعال ضد نداره. این رو از کجا اصلا این مفهومش رو به دست آوردیم؟ ضد الله یا شریک الباری، خدای دوم، یه خدای دیگری، این اصلا مفهومش از کجا دست میاریم؟ این را شیخ می‌فرماید که از مقایسه با موجودات به دست میاریم. یعنی ما موجوداتی داریم که مثل سواد و بیاض دو تا امر موجودی هستن، تحقق دارن در خارجشون. این دوتا را که با هم میسنجیم مفهومی ازش درک میکنیم به نام ضدیت. یک تقابلی است بین دو امر وجودی. پس ما دو امر وجودی که ممکن الوجود هستند و بلکه واجب الوجود بالغیر هستند در خارج تحقق دارند، اینا رو درک میکنیم، اونا رو با هم مقایسه میکنیم، مفهوم تضاد رو ازش اخذ میکنیم. بعد میگیم اگر فرض کنیم که به جای سواد خدا بود، به جای بیاض چیز دیگری که حکم سواد را دارد نسبت به بیاض، چنین تشبیهی را تصور میکنیم، فرض میکنیم که اگر به جای سواد و بیاض یکیش رو میگذاشتیم الله، یه چیز دیگری جای او قرار میگرفت که نسبتش با سواد همون چیزی بود که بیاض با سواد دارد. آیا چنین چیزی ممکن است یا محال است؟ میگیم چنین چیزی محال است، این ضد الله است. پس مفهوم ضد الله را از ضدیتی که در ممکنات هست، از تشبیه به ضدیتی که در ممکنات هست استیاد میکنیم، به دست میاریم. این در واقع هنری است که شیخ به خرج داده تا مکانیسم کشف این مفاهیم را، به دست آوردن این مفاهیم که مصداق خارجی ندارد، اینا رو روشن کرده که ذهن چیکار میکنه تا نایل میشه به این مفاهیم. فخر رازی هم عیناً همین را آورده، ایشون هم همین مطلب رو میگن، ذکر میکنن. اون وقت بعد میپردازن به اون معماها و پارادوکس هایی که اطراف این مسئله مطرح میشه. حالا یه مقداری بخونیم. فصل فی ان الممتنع او المعدوم کیف یعلم. جای این سوال خیلی روشنه. ما وقتی تعریف علم میکنیم یا میگیم حضور المعلوم عند العالم، پس باید چیزی باشه تا حضور داشته باشه، یا صورت حضور و صورت المعلوم عند العالم در علم حصولی با پس باید چیزی باشه تا ما یک صورتی ازش بگیریم، اون وقت اون حضور صورتش حضور دارد میشه علم. وقتی چیزی اصلا نیست، نه حضوری دارد و نه صورتی ازش شخص میشه، پس چگونه ما علم بهش پیدا میکنیم؟ ابتدا اون چرا اینجا مطرح کردند یکی از اون معماهاست، اون معما رو مطرح میکنند، بعد این مسئله را به عنوان پاسخی برای اون توضیح میدند که ما چگونه علم به معلومات قاعدش شاید اگه اینجور ذکر میشد بهتر بود، ولی اگر ما میخواستیم بیان بکنیم مثلا اینجور مطرح میگردیم. اول مسئله این که چگونه علم به معلومات حاصل میشه، همونطور که شیخ در برهان شفا ذکر. بعد سوالاتی که اطراف این مسئله مطرح میشه، اول اون مسئله را ایشون اینجوری مطرح میکنند: کل ما کان معلوما فلا بد ان یکون متمیزا عن غیره. وقتی ما علم به یه چیزی پیدا میکنیم، نمیشه علم به یه چیزی که در بین اشیاء دیگه گم هست و هیچ تمیزی نداره، که علم نمیشه. هر چیزی علم بهش تعلق میگیره باید یه چیزی مشخصی باشه، یک تمایزی از سایر اشیاء داشته باشه. تمایز هم در اعدام نیست، پس اگر چیزی بخواد تمایز داشته باشه باید موجود باشه. کل متمیز عن غیره فهو موجود. نتیجه این دو مقدمه این میشه که اذن کل معلوم موجود. عکس نقیض این قضیه این میشه که ما لا یکون موجودن لا یکون معلومن. و حالون که ما میبینیم علم داریم به چیزهایی که موجود نیست بلکه ممتنع الوجود هم هست. لکن ناقد نعرف امورا کثیرتن هی معدومتون، بالاترش که ممتنع الوجود هم هست، نه تنها بالفعل معدوم هست بلکه اصلا محال وجود داشته باشه. و در این حال ما علم داریم بهش و هی معزالک معلومت. مثل انا نعلم عدم شریک الباری، میدونیم که شریک الباری غیر موجوده، میدونیم که اجتماع نقیزه این محال است. خب این دو تا مطلب چگونه با هم جمع کنیم؟ فکیفه یمکن الجمع بین هذین القولین المتنافیین. قول یعنی دو تا قضیه، دو تا مطلب که این دو تا قول در ظاهر با هم تنافی دارند، هم دیگر را نفی میکنند. فنقول، حالا شروع میکنند در این که ما اصلا علم به معدومات چگونه پیدا میکنیم. المعدوم لا یخلو امان یکون بسیطن و امان یکون مرکبن. فان کان بسیطن مثل عدم ضد الله تعالی. خب اینجا را که حساب بکنید این عدم و ضد و الله که سه تا مفهومه، حالا عدمش هم بگذاریم کنار، بگیم موضوع قضیه ضد الله هست، محمولش عدمه، بگیم ضد الله معدومون یا ممتنع الوجود. بازم ضد الله مفهوم مرکبیست. منظور اینه که با این مفهوم ما اشاره میکنیم به یک امری که اون فرض ما اینه که اگه وجود داشته باشد بسیط است، مصداقش بسیط. یا عدم شریک، یا عدم مثل برای خدا و غیر ذلک. فذلک انما یعقل، این جور امور بسیط تعقلشون به این صورت است که لعجل تشبیهی به امر موجوده. اول یه امر موجودی را ما تعقل میکنیم، بعد اون را یک نحو تشبیه به این انجام میدیم، یک مقایسه با این انجام میدیم. مثلا این یقال لیس له تعالی شیء نسبته الیه نسبت السواد الی البیاض. یعنی اینجا چیکار کردیم؟ اول اومدیم سواد و بیاض رو تعقل کردیم که دو امر موجودن، بعد اینا رو مقایسه کردیم با هم دیگه، گفتیم دو امر وجودی که قابل اجتماع نیستن اسمشون ضدانه. اون وقت میگیم آیا در مورد خدای متعال میشه چنین چیزی را فرض کرد که مثلا اگر خدا رو فرض کنیم جای بیاض، چیز دیگری را فرض کنیم جای سواد، میشه فرض کنیم چیزی وجود داشته باشد که اینجور نسبتی داشته باشد با خدا؟ پس از رای تشبیه به دست آوردیم. و همچنین مثلا میگیم لیس له ما نسبته الیه نسبت المندرج مع آخر تحت نوع او جنس. اگر دو چیز داشته باشیم که با هم مندرج تحت یک نوع باشن، اونا چی خواهند بود؟ نسبت به هم مثلان. و اگر دو چیز داشته باشیم که معن مندرج تحت جنسی باشن، اونا چی خواهند بود؟ نوعان خواهند بود. خب حالا میخوام ببینیم که در مورد خدا میشه مثل فرض کرد. یعنی چی مثل؟ یعنی اول میاییم یک نوعی را فرض میکنیم که دو تا فرد درش مندرجن و این دو تا فرد نسبت به هم مماثل هست. چون مماثل هستن این رابطه رو بین این دوتا در نظر میگیریم. میگیم آیا خدا هم میشه با یک موجودی اون رابطه‌ای داشته باشد که مماثلی با مماثل دیگر دارد؟ یا مثلا دو نوعی را از یک جنس در نظر میگیریم، انسان و فرس، میگیم این دوتا با هم مجانس هستن، آیا میشه موجودی را فرض کرد که با خدای متعال اون نسبتی را داشته باشند که انسان با فرس دارد؟ پس از راه یک تشبیه به دست. فلولا معرفت المضاده که از مقایسه بین سواد و بیاض به دست آمد، اول مماثله که اندراج تحت نوع واحد بود، اول مجانسه که اندراج تحت جنس واحد مشترک بود، اگر این جور مطالب شناخته نمی شد بین امور وجودیته، اگر ما این مفاهیم را از امور وجودی به دست نیاورده بودیم، لاستحال الحکم و ان لیس لله تعالی ضد، در مورد خدا هم نمیتونستیم بگیم خدا ضد ندارد. ضد یعنی چی؟ ضد را از سواد و بیاض ما به دست آوردیم. اگر اون رابطه را نمی شناختیم، اصلا این سوال هم مطرح نمی شد که آیا خدا ضد دارد یا ندارد، اصلا مفهومی از ضد نمی داشتیم. او مماثل او مجانس او مایجری مجراها من المحالات، سایر محالاتی که در مورد خدای متعال هست، اونها اگر از قبیل بسائط باشند، اینها به این صورت فقط شناخته میشن از راه تشبیه، این در صورتی که بسیط باشه. و اما این کار مرکبه، اون راحت تر هست، مرکب از بسائطی است، بسائطش که وقتی دانسته شدن مرکب هم دانسته میشه، اما بسائط ممکنه مصداق داشته باشه، مرکب مصداق نداشته باشه، مصداقش محال باشه. و این کار مرکبه مثل العلم به عدم اجتماع المتقابلین، میگیم المتقابلان لا یجتمعان، این قضیه نه به صورت یک امر بسیط، چنین مرکبی العلم بهی انما یتم بالعلم به اجزای الوجودیه. اینو بررسی که نکنیم میبینیم مرکب از چند تا مفهومه که این مفاهیم از اموری هستن که در خارج وجود دارن. نقیز که میگیم، نقیز بین وجود و عدم هست، یا زده این که میگیم بین سواد و میاز هست، این مصداق داره در خارج، میتونیم اینو درک بکنیم. مثلا یعقل از سواد و البیاز ثم یعقل الاجتماع، اجتماع هم یه مفهومی است که در امور اشیاء مختلفی درک میکنیم. حالا سواد و بیاز با هم اجتماع ندارن، اما مثلا سواد و حلاوت که با هم اجتماع دارن، این حالت اجتماع رو هم تصور میکنیم. ثم یعقل الاجتماع حیث و یجوز، در اون جایی که اجتماع جایز هست. بعد اینا رو اجتماع رو از اونجا میگیریم، سواد از اونجا، بیاض از اونجا، بعد میگیم اجتماع اینها جایز نیست. ثم یقال الاجتماع الذی هو امر وجودی معقول غیر حاصل بین السواد و البیاض. فالحاصل ان عدم البسائط خلاصه این بحث این شد که علم به عدم که میگیم، این وقت علم به عدم بسیط است، اون از راه تشبیه حاصل میشه. یه وقتی یک عدم مرکبی است، مثل یک قضیه است، یا یک مفهوم مرکبی رو میخواییم نفی بکنیم، در اینجا علم به این از راه علم به بسائطش حاصل میشه. پس علم به بسائط، عدم بسائط یعرف بالمقایست علال امور الوجودیه و تشبیه به امور وجودی، عدم مرکبات انما یعرف به معرفت بسائطها. هازا ما قیل فی هازا المقام، این مطلب یعنی مال خود من نیست، دیگران گفتن. بله، خود مفهوم امتناع مفهوم بسیطی است. و انا اقول، حالا خود ایشونی مطالبی را میخوان اضافه بر اون چیزی که شد مطرح کنند، همون پارادوکس هایی که از کردن. میفرماند با مطالبی در اینجا مطرح میشه که جوابش احتیاج به تأمل داره. با توجه به اون چه گفته شده و نکته های دقیقی که ما در اینجا داریم، میتونیم جواب اینها رو بگیم. عمده مسئله، عمده این معماها مال اینه که ما یه قضایایی داریم که از یک نظر میبینیم صادقه، از یک نظر میگیم کاذبه. مثلا میگیم که فرض کنید یکی از مصادیقی که گفتیم جزئی یا جزئی، یا جزئی خود جزئی است، اما در این حال میبینیم جزئی کلی است، برای اینکه مصادیق زیاد داریم. یا میگیم المجهول المطلق لا یخبر عنه، یا المعدوم المطلق لا یخبر عنه، بلکه خود این خبر است، خود همین که لا یخبرهن یک خبر سلبی است. این چجور با هم جمع میشه؟ اگر لا یخبرهن مطلقا، پس حتی اینم نباید بگیم. اگر میشه خب پس چجور داریم با این قضیه میگیم لا یخبرهن؟ اگر صادق است لا یخبرهن، پس خود این قضیه میشه کاذب، برای اینکه خودش این کلمه صادق اخبار است. و اگر کاذبه خب باید بگیم قضیه کاذبه است اصلا. این معماهاییست که در اینجا مطرح میشه. راه حل اساسی که ایشون مطرح میکنن که در جل این موارد لولا کلها جاریست، مسئله فرق بین حمل اولی و حمل شایع است. که مثلا الجزئی جزئیان که میگیم بالحمل الاولی جزئی جزئی است، اما به حمل شایع خود مفهوم جزئی را که تصور میکنیم میبینیم مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه. لذا میگیم المفهوم الجزئی کلیون. پس اگر جزئی را به حمل اولی حمل بکنیم باید بگیم جزئیان، اما به حمل شایع میتونیم بگیم الجزئی کلی. این چیزایی است که در نهایت تقریبا مبسوطاً ذکر فرمودن. اگه یادتون باشید چند تا مورد هست که در همون اوائل باب اسارت الوجود اینا رو ذکر فرمود. در اینجا المعدوم المطلق لا یخبرهن هم همینطوره. یه توضیح اضافه می کنند و اینه که میگن ما وقتی مفهومی را از ممتنعی یا معدومی می گیریم که حالا کیفیت اخذش را لابد حواله میدن به همون صورتی که قبلا گفته شد. عقل میتونه به هر حال نسبت به چیزهایی که معدوم هست و چیزهایی که ممتنع هست یک عنوانی اخذ بکنه، یه مفهوم کلی اخذ بکنه. وقتی ما این مفهوم را، این عنوان کلی را انتزاع کردیم یا ساختیم، بفرمایید عقل مفهوم را درست کرد و این را عنوان قرار داد برای یک امری که در خارج معدوم است یا ممتنع الوجوده، این چند حالت داره. یه وقت ما این مفهوم را از این جهت در نظر میگیریم که بالاخره یه چیزی سران در ذهن ما موجود است، درسته مفهوم معدوم است، یعنی محتواش اون چیزی که این مفهوم بهش اشاره میکند امر معدومی است، اما خود این مفهوم امریست موجود در ذهن. میتونیم بگیم موجودون، میتونیم بگیم شیئون، میتونیم بگیم عرضون، کیفیتون، نفسانیتون، علمون و امثالی. پس اگر خود این عنوان را از اون جهتی که موجود است در ذهن حفظ کنیم، یخبرهن، محمولاتی برش هم میکنیم و قضایایی و قضایا صادق هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. یه وقت از این عنوان را به صورت ابزار و آلت نگاه میکنیم و اصلا توجهی به خود این مفهوم نداریم، یعنی میریم سراغ مصداق، میگیم این عنوان به چی اشاره میکنه. میگه المعدوم یعنی چیزی که نیست، اصلا به کار به خود این مفهوم نداریم که الان یک چیزیست در ذهن ما. این را ابره قرار میدیم، آلت قرار میدیم، مرآت قرار میدیم برای مصداق مفروض، که اون مصداق مفروض فرض اینه که عدم است، ممتنع است و این چیزی نیست در خارج، چیزی مصداقی وجود نداره. اگر به این لحاظ در نظر بگیریم این لا یخبره، وقت چون حکایت کردیم با این عنوان از چیزی که وجود نداره، وقتی وجود نداشت خب خبری ازش نمیشه داد. بعد میفرمان گاهی هست که هر دو نظر را با هم جمع میکنیم، اون وقت هست که یخبرهن به انه لا یخبرهن. این را به این صورت ایشون تصویر میکنه، میگن این عناوین را به سه جور ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی از اون جهتی که امر موجودی است در ذهن، یکی این که مرآت هست برای مصداق مفروضی که تحقق ندارن، و یکی هم این که جمع کنیم بین اعتباری. در اعتبار اول که موجود است محمولات زیادی میشه برایش اثبات کند و هم سایر موجودات. در اعتبار دوم هم هیچ خبری ازش نمیشه داد. در اعتبار سوم یخبرهن به انه لا یخبرهن، این خبر رو میشه ازش داد، فقط همین خبر رو، که این قابل اخبار نیست. اما اینا دیگه باز نمی کنند که این جمع بین عنوانه، بین جمع بین لحاظین و اعتبارین به چه صورته، چه جوره که ما دو جور اعتبار می کنیم. هر دو اعتبار را در نظر می گیریم، اون وقت هست که می تونیم یه خبر فقط ازش بدیم. وقتی هر دو را با هم در لحاظ می کنیم، این را به همین ارسال مسلم می کنند و یه بیانی برای سیکه می کنند. بعد سرش را می فرماید این است که این دوتا حمل ها رو ما فرق بگذاریم بین حمل شایع و حمل اولی. حالا بخونیم ببینیم عبارت ایشون چی. انا اقول زائد بر آنچه دیگران گفتن درباره کیفیت علم به معلومات، چیزی که من جای اضافه میخوام بکنم اینه: ان للعقل ان يتصور لكل شيء حتى المستحيلات كالمعدوم المطلق والمجهول المطلق واجتماع النقيضين وشريك الباري وغير ذلك مفهوما. عقل برای همه چیز، حتی معدومات. اینجا جای تأملی داره که آیا این تعبیر منافات نداره با اینکه فرمودن شیئیت با وجود مساوی است. اینجا میگن لكل شيء حتى المستحيلات، پس مستحیل هم شیء اون. این شاهد بر اینه که شی دو اطراق داره. یه وقت هر جور مفهومی که ما تصور کنیم این رو شی بهش اطراق میکنیم ولو محال باشه، یعنی ولو مصداق فرضی باشد که این وجود خارجیش محال است. یه وقت از شیئیتی میگیم که میخوام منشأ آثار باشد، اونجاست که با وجود مساوی. به هر حال وجود شیئیت دو اطراق داره. شاهدش هم همینه که میفرماد لکل شی حتی المستحیلات، پس مستحیلات هم شیء اون، معدوم مطلق هم شیء اون. عقل می تواند تصور کند برای هر چیزی حتی محالات مثل معدوم مطلق، مجهول مطلق، اجتماع نقیزه، شریک باری و غیر اینها، می تواند تعقل کند مفهومی را و عنوانی را. اما دیگه چگونه تعقل می کند اینا نمی فرماید. ظاهرا برگرده کیفیتش به همون چیزی که قبلا بیان شد، یعنی ببینیم این بسیط است عنوان یا مرکب. اگه مرکب است از بساید، اگه بساید است از رای مقایسه. یه احتمال هم اینه که بگن این یه چیز بدیهی است دیگه، عقل میاد این کارو میکنه، در حالی مفهومی درست میکنه برای مستحیلات. ولی به هر حال خود ایشون یک بیانی برای کیفیت انتزاع این مفاهیم یا جعل این مفاهیم کلی نسبت به معدومات و اینها ارائه نمیده. خب وقتی تعقل کرد اینها را، یحکم علیه احکاما مناسبتا لها، اون چرا تعقل کرده احکام مناسبی برای اونها هم حکم میکنه. و یعقد قضایا ایجابیتا، حتی قضایای موجبه ای درست میکنه. موضوعش یه امر محالی است، اما قضیه به صورت قضیه موجبه ذکر میشه. علی سبیل الحلیات الغیر البتیه، احتمال قوی داره که این حلیات حملیات باشه. گویا در بعضی نسخه هم حملیات است. به هر حال صحیحش حملیات. به صورت حملیات غیر بتی، حملیاتی که مصداق خارجی داشته باشه، یعنی موجود باشه، این حمل حقیقی است و بتی است. اما اگر یه مفهوم جعلی باشه که مفهوم معدوم مستحیل باشه، این که واقعا چیزی نیست تا اینکه آدم به طور قطع و جزم حکمی را برایش اثبات بکنه. اینا میگن حملیات غیر بدی. فموضوعات تلک القضایا، این جور قضایا که موضوعاتش مفاهیمی است که از حکایت از معدومات و ممتنعات میکند، این موضوعات من حیث و انها مفهومات فی العقل، یک حیثیت دارند که یک امری است در عقل درک شده و موجود در عقل. لها حظ من الثبوت، یک ثبوتی دارد، الان در ذهن موجوده. و یصدق علیها شیئون و ممکنون آمون، این مفاهیم برش صدق می کند. مفهوم شیء، مفهوم ممکن عام، مفهوم عرض، مفهوم کیفیت نفسانی، مفهوم علم و مایجر مجراها، همه این مفاهیم بر این صورت مفهومی که در ذهن است صادق. خب این موضوعات اون مبتدا بود و موضوعات خبرش اینه تسیر و منشأن لصحت الحکم علیها. اگر ما این موضوعات ها از اون جهتی که مفاهیمی هستند موجود در ذهن در نظر بگیریم، منشأ این میشه که حکم کنیم بر اونها، حکم صحیح ایجابی. این یک حیثیت. پس یک اعتبار برای مفهوماتی که حکایت از اعدام و ممتنعات میکنن اینه که خودشون یک امری هستن موجود در ذهن، این احکامی خواهد داشت. بگیم این موجود، این مفهومی که موجود در ذهن من هست، شریک الباری، این علمون، کیفیت و نفسانیتون، عرضون، شیئون، همه اینا صادق، اشکالی هم نداره. این یک حیثیت. حیثیت دوم یه حیثیت دیگرش نقطه مقابلش، یعنی اصلا ما حساب استقلالی برای مفهوم باز نکنیم، مفهوم را مرآت قرار بدیم برای مصداق. من حیث انها عنوان لامور باطلتن، عنوان که میگن منظور حیثیت مرآتی و عالی است، یعنی جنبه استقلالی بهش ندیم، به خودش نگاه نکنیم، از راه این بخوایم ماورایش را درک کنیم. اگر از این جهت در نظر بگیریم، تسیر و منشأ لامتناع الحکم علیها، باید بگیم که چنین معدوماتی یا ممتنعاتی حکم بر اونها صحیح نیست. این دو حیثیت. یه حیثیت سوم هم داریم و اونی که هر دو حیثیت رو با هم جمع کنیم و عند اعتبار الحیثیتین، وقتی هر دو حیثیت رو در نظر بگیریم، یحکم علیها به عدم الاخبار، یک حکم برای ثابت میشه و اون حکم این است که لا یخبرن او به عدم الحکم علیها او به عدم ثبوتها و اشباه ذالک، که اینا همه در واقع یک نوع مفهوم را افاده می کنند. خب پس ایشون این بیان را ذکر می کنند که مقدمه باشد برای حل یک معمایی. به هازا تندفع از شبهت المشهورت و فی قولنا المجهول المطلق لا یخبر عن. شبهه در اونجا چیه؟ اگر این قضیه صادق است پس هیچ خبری نباید بدیم، حالا که خود این هم یک خبری است، المجهولت لا یخبر عن، خود این لا یخبر عن خبری است. اگر هیچ خبری نباید داد، این خبرم نباید داد، خود این هم باید نادرست باشه، و حالا که این مدعای این است که این خبر درسته. خب چگونه حالا این شبه دفع میشه؟ سرش چیه؟ پس سر رو فی ذالک صدق و بعض المفهومات علا نفسی بالحمل الاولی و عدم و صدقی علا نفسی بالحمل شایع. مفاهیمی داریم که گاهی به حمل اولی بر خودشون هم میشن اما به حمل شایع هم نمیشن. مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارن، حاشیه مفیدی است. میفهمد چرا گفت بعض المفهومات، چرا نگفت همه مفهومات؟ هر مفهومی به حمل اولی بر خودش هم میشه دیگه. هر انسان انسانون، الادم هم ادم. هر مفهومی بر خودش به حمل اولی هم میشه. پس چرا گفت بعض المفهومات یهمل علی نفسی؟ منظور اینه که این مجموع که یهمل علی نفسی بلا حمل اولی ولا یهمل علیه بلا حمل شایع، این در بعضی جاهاست. در اینکه هر مفهومی بر خودش هم میشه به حمل اولی، این شکی نیست. اما این که بر هم به حمل اولی هم بشود و به حمل شایع هم نشود، این در بعضی جاهاست. برای اینکه بعضی جاها هم داریم هم به حمل اولی هم میشه برای خودش هم به حمل شایع. چطور؟ الکلی کلیون. الکلی کلیون به حمل اولی، یعنی میخوام مفهوم کلی کو، مفهوم کلی است. این مفهوم کلی مفهوم دیگری نیست، خودش خودش. این حمل اول. و الکلی کلیون به حمل شایع هم صحیح است. برای اینکه یعنی کلی چیزی است که مصادیق زیاد دارد. و چنین مفهومی فراوان است، کلی یکی دوتا نیست، کلی است خودش که انسان یک کلی است، حیوان یک کلی است، بقر یک کلی است، فرس یک کلی است، پس خود مفهوم کلی یک کلی است. این به حمل شایع برش هم میشه. پس بعضی مفاهیم داریم که هم به حمل اولی بر خودشون هم میشه، هم به حمل شایع بر خودشون هم میشه. اما بعضی مفاهیم داریم که فقط به حمل اولی هم میشه و به حمل شایع هم نمیشه. این بعض که فرموده به اعتبار اینه که مجموع این دوتا قضیه در بعضی موارد صادق است. بعض المفهول سر و ویزالک صدق و بعض المفهومات علا نفسی بلا حمل اولی و عدم و صدقی علا نفسی بلا حمل شایع. فا این مفهوم شریک الباری، اون مفهوم شریک الباری شریک الباری شریک الباری است، اون مفهومش که غیر از این نیست، یا المجبور المطلق مجبور المطلق است. یصدق علا نفسی به احد الحمله، یعنی به حمل اولی، و مقابله است و غره به حمل الاخر. اما شریک الباری غیر شریک الباری، شریک باری نیست، لیسه به شریک الباری، یعنی مفهوم شریک باری که خدا نیست، شریک خدا نمیشه. به حمل شایع این نفع میشه ازش. و هازا منات صحت الحکم علی بنا ممتنع الوجود، به این لحاظ است که میگیم ممتنع الوجود است. شریک الباری میگیم ممتنع الوجود رو هم میکنیم برش. به چه لحاظ؟ به همون لحاظی که میگیم شریک الباری لیسه به شریک الباری. این یک بیان فشرده مجملی بود، البته ابتکاریشون به خرج دادن که راه حلی برای این معماها باز کردن، اما احتیاج به تفصیل بیشتری داره که آیا همه جا راه هم به حمله اول یا حمله شایع است، مخصوصا با توجه به این که حمله اول یا حمله شایع که گفته میشه گاهی به لحاظ عقد الوضع است، گاهی به لحاظ عقد الحمل است. وقتی میگیم ما فلان چیز بل حمله الاولی یحکم علیه به قضا، گاهی منظورمون این است که بل حمله الاولی قید است برای موضوع، یعنی انسان به حمله اولی. یه وقت هست بخوام بگیم الانسان به هم یحکم علیه به قضا بل حمله الاولی، که قید حمل است، قید محمول است، نه قید موضوع. خیلی در این موارد اشتباه میشه. اگر مراجعه بفرمایید یادتون باشه، یا یادتون باشه اون وقتا که بنده که چون به حافظم اعتماد ندارم فکر کنم دیگرانم حافظشون مثل من، اگر آقایون حافظشون قوی باشه یادشون باشه، در نهایه و تعلیقه نهایه روی این موضوعات مقداری بحث شدیم. مراجعه بفرمایید بعد نیست. این فصل پس خلاصش این شد که ما علم معدوم چگونه پیدا می کنیم و اون شبهاتی که درباره علم معدوم مطرح هست ایشون خواستن جواب بدن. شبهه اولش همون بود که اصلا در اول فصل ذکر کرده که ما اگه علم معدوم پیدا میکنیم باید متمیز باشد و موجود باشد و آنو که لیسه به موجوده، پس از اون جهتی که علم بهش تعلق میگیره باید موجود باشه، و آنو که فرض ما اینه که علم معدوم است، این چگونه حل میشه؟ میشه به همین صورت جواب داد که موجود است، معدوم است بالحمدالاولی. ما میگیم علم به شریک الباری پیدا میکنیم، یا علم به معدوم، یا علم به ممتنع الوجود، یعنی چیزی که بالحمدالاولی ممتنع الوجود است، یعنی مفهوم ممتنع است، اما علمی که ما بهش داریم به امر موجودی است در ذهن ما. خود این مفهوم از اون جهتی که موجود است بالحمد شایع در ذهن موجود است. علمی که ما پیدا کردیم علم به این مفهومی پیدا کردیم که موجود است در ذهن. این یکی از راه‌هاشه. و نظیرش درباره المعدوم مطلق لا یخبر عنه اینا که عرض شد، ولی همدور که عرض کردم جای تأمل و دقت بیشتر در اینجا هست. در فصل بعد برمیگردن دوباره به اون مطلبی که در فصل 18 هم ذکر کرده بودن، ما فشایند عامه الجدلی، این همون مطلب را هست با بیان نسبتاً مفصل‌تری در اینجا ذکر می‌فرمایند. ظاهراً هیچ چیز اضافه‌ای نداشته باشه، اینه که من اجازه بدید از رو بخونم، هر جور چیز تازه‌ای داشته توضیح میدم. فصلون فی ان الممتنع کیفه یصف ان یستلزم ممتنع ان آخر، چگونه ممکن است رابطه تلازم بین دو ممتنع برقرار شود. و علم ان من عادت عامه الجدلیین ان یقولوا هذا المفروض لما کان محالا جاز ان یستلزم محالا آخر ای محال کان. این عبارت رو مقایسه کنید با همون ما فشا عند عامه الجدلیین عند فرض امر مستحیل لیتوسل به الی استحالت امر آخر، اینان همین مسئله است. گویا اینا دو مرتبه نوشته بودند با فاصله زمانی، بعد اینا که تنظیم شده به این صورت در آمده. اینا شاهد بر اینه که اسفار تنظیم نهایی نداشته. خب این میفرماند عامه جدلیین این حرفا رو میزنند و حاضر لیسه به صحیح کلیتن، این به طور کلی صحیح نیست، یعنی هر محالی مستلزم هر محالی نیست. قبلا هم فرمودن بین محالین سه حالت وجود داره. یه وقت دوتا محال هستن که بینشون رابطه لزومی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض می‌کردیم که هر دوی این محال مصداقی در خارج می‌داشتند، بین مصادیق اونها رابطه علی و معلولی برقرار بود، یا هر یکی علت بود یکی معلول، یا هر دو معلول علت ثالثه بوده. اینجا میگیم علاقه لزومیه داشته. مثل چی؟ مثلا حماریت و ناحقیت فرض کنیم. در اینجا اگر چنین محال هایی باشد، اگر چنین چیزی محال بود، مثل حماریت الانسان، محال است انسان حمار باشد، همچنین محال است که ناحق باشد، این دو تا محال با هم تلازم دارند، در چنین جایی میتونیم بگیم احد الممتنعین مستلزم محال دیگری است، یا ملازم با محال دیگری است. یک فرض است در یک نوع رابطه ای است که بین دوتا محال وجود دارد. گاهی برعکس دوتا محال هستن، رابطه انادی دارن با هم، مثل حماریت، مثلا ناحقیت انسان و ساحلیت انسان. اگر هر دو محاله، اما اگر هر یک از اینها محال موجود بودن با دیگری تنافی داشتن، فرض میکردیم که الان اینا محال نبود، هم انسان ممکن بود ناحق باشه، فرض کنیم انسان ممکن بود ساحل باشه، اما جمعش هم میشد؟ جمعش نمیشد، رابطه انادی دارن با هم که قابل جمع نیست. در چنین جایی اگر ما بگیم از یک محال پی میبریم به محال دیگری، صحیح نیست، از چون رابطه لزومیه بینشون نیست، بلکه رابطه انادیه هست. گاهی هست که رابطه نیست، یا بفرمایید به تعبیر بعضی از تعبیراتشون ملازمه اتفاقی است. این کلمه لزوم در عباراتشون دو جور به کار میره، گاهی منظور از لزوم یعنی مقارنت، مصاحبت هم. گاهی لزوم که میگن یعنی علاقه لزومیه، که همون علاقه سببی یا مسببیه باشه. پس سه صورت دارد، یعنی ما دو تا محال را وقتی با هم میسنجیم سه حالت میتونیم فرض کنیم. یکی اینکه رابطه علیت بینشون باشه، یکی رابطه اناد باشد، یکی هم که رابطه این واقعی نباشد بلکه رابطه اتفاقی باشه، لزوم اتفاقی باشه. هر کدام حکمی داریم که قبلا هم اشاره فرمودن، همون را اینجا مبسوط‌تر بیان میکنه. هذا لیس بصحیح کلیتاً، اونی که اونا گفتند مدعای جدلی این بود که اگر شما بخواید از یک محال محال دیگری را نفی اثبات کنید، هم بین هر محالی باید با محال دیگری چنین رابطه‌ای را برقرار کنید. این میگیم لیس بصحیح کلیتاً، به طور کلی اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که ما باید ببینیم خود این محالین با هم علاقه لزومیه دارند یا ندارند. در این جهت فرقی نداره محالین با ممکنه این. دو امر ممکن هم اگر بخوان علاقه داشته باشند، باید، یعنی بخوان ملازمه داشته باشند، باید رابطه وجودی بین اونها باشد، علاقه لزومیه باشد. ازلا فرق بین المحال و الممکن در این جهت چی؟ که ان الاستلزام بین شیئین لا یثبت الا بعلاقه ذاتیه. اگر ممکنی بخوایم بگیم مستلزم ممکنی دیگری است، باید علاقه لزومیه داشته باشه. اگر ممکن محالی هم بخوایم بگیم مستلزم محال دیگری است، اون هم فرقی نمیکنه، باید علاقه لزومیه باشه بینش. فان معنا الملازمه که میگیم این مستلزم آن است، بین دو چیز ملازمه است، معنای ملازمه چیه؟ هو کون الشیئین بحیث لا یمکنو فی نظر العقل نظرن الی ذاته هما وقوع و تصور الانفکاح بینه هما. میگیم ملازمه دارد دو چیز، یعنی چی؟ یعنی وقتی عقل نظر میکند به ذات هر یک از این دوتا، میگه که انفکاح بین اینها محال است. و هذا مما یستدعی العلاقت علیت الایجابیه. در جای دیگری مفصل در این باره صحبت کردن، خودشون یک جا را نشون میدن، در لا این مکرر راجع به مسئله بحث شد. میگن در باب ملازمه هیولا و صورت اونجا تفصیلا بحث خواهیم کرد که تلازم منحصر است به این که رابطه بین علت و معلول یا معلول علت ثالثه. ملاکش به هر حال علیتی، اما بین نفس علت و معلولها و اما بین معلول علت واحده علال وجه الذی سیجیء فی مبحث تلازم بین هیولا و صورت. علم تسمع قول المیزانیین، اشاره میکنند به قول اهل منطق که درباره شرطیه لزومیه اونجا این نکته را یادآور شدند. اهل منطق میگن ان الشرطیه اللزومیه ما یکون الحکم فیها بصدق التالی علی تقدیر صدق المقدم لعلاقه بینهما طبیعیه. میگن ما حکم میکنیم به صدق تالی بر اساس صدق مقدم، به خاطر اینکه این دوتا با هم علاقه طبیعی دارند. ولهذا یمتاز عن شرطیت الاتفاقیه، این شرطیه لزومیه در مقابل شرطیه اتفاقیه است. نمونه که ولو مصاحبت دارند با هم، اما علیتی بینشون نیست، علاقه طبیعی بینشون وجود نداره. اونها تعبیرشون این بوده، ایشون این کلام رو نقل کردن و خودشون میفرمند که این علاقه طبیعی منحصر است به رابطه علیت. چون شأن منطقی این نیست که بیاد درباره این حقیقت بحث بکنه که تلازم در خارج بین چی و چی واقع میشه. اون میگه یه رابطه طبیعی باید بینشون باشه، اتفاقی نباشه. طبیعی فقط در مقابل یک اصطلاحی، در مقابل اتفاقی. بعد خودشون اضافه میگه این کلام منطقی این تموم شد. و کما ان الاستلزام لا يتحقق الا بتحقق العلاقه الطبيعيه بالفعل، فجواز الاستلزام لا يكون الا بجواز تحقق العلاقه. یه وقت ما میخوایم حکم کنیم به وجود العلاقه جزمن و بتن، یه وقت میخوایم بگیم ممکن است علاقه باشد، پس در جایی ما میتونیم بگیم بتن این علاقه وجود دارد، این ملازمه وجود دارد که علاقه لزومیه باشد. در جایی میتونیم بگیم جایز است ملازمه داشته باشد که جایز باشد علاقه لزومی. فکل ما صح عند العقل ان یکون بین ال... اینجا شاید کلما اگه بار بود بهتر بود، حالا من الان به ذهنم اومد. کلما صح عند العقل ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحقق ما علاقتون ذاتیتون یکون و بحث به هل لزوم جاز ان یحکم بالاستلزام اینهما. هر جایی که به نظر عقل صحیح باشد که دو محال به فرض این که تحقق می داشتند، اگر امکان داشت تحققشون، بین اونها علاقه ذاتیه می بود که به حسب اون علاقه لزوم حاصل شود، جاز للعقل ان یحکم بالاستلزام اینا و الا بطل بتتن. فاذن المحال، نتیجه این که محال گاهی راه مستلزم محال دیگری هست. بله، بعضی موارد چنین چیزی صحیحی. کجا؟ اونجایی که اگر وجود می داشتن علاقه لزومی بهشون می بود. اذا کان بینهما علاقتون ذاتیتون. سواء کانت معلومتن به ضروره، علم به این شیئین به ضروره حاصل باشد، بدیهی باشد، مثل استلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیین تحقق اهل ما. اگر بگیم دو تا ممتنع به ذات داشته باشیم، اگر این دو ممتنع به ذات تحقق داشته باشند، یکی از اونها هم حتما تحقق خواهد داشت. خب فرض اینکه هر دوشون هستن، خب یکیشون هم هست. هر دو، چه یکی و چه هر دو، محال از تحققش. اما ملازمه است بین تحقق الکل و تحقق الجز، بین تحقق الاسلام و تحقق الواحد. اگر هر دو بودن یکیشون هم هست. این به ضرور است، برای اینکه وقتی کل باشد جز هم هست دیگه، این دیگه استدلال نمیخواد. و که استلزام حماریت زیدن مثلا ناحقیته او، وقتی دانستیم که چیزی ناحقیت فصل حماره است، خب وقتی حمار بود ناحق هم خواهد بود. اگر البته محال از زید حمار باشد، ولی اگر حمار می بود ناحق هم می بود به ضروره. این دیگه دلیل نمیخواد. یا این به ضروره معلوم است، گاهی نه معلوم است بل اکتساب. دلیل داریم برای این که این ملازمه وجود داره و محال است. مثالی که اینجا میزنند یکیش این است که میگیم دور مستلزم تسلسل است. راجب این قضیه بحث هایی است که آیا دور بین دور و تسلسل ارتباطی هست یا نیست. دور خودش یک محال است، تسلسل هم یک محاله. بعضی گفتند که یکی از ادله محال بودن دور این است که ادله تسلسل در اونجا هم جاری است، برای اینکه در هر دوری مستلزم تسلسل است. چگونه مستلزم تسلسل است؟ دو بیان است. یک بیان میرسید شریف جرجانی ذکر کرده، مرحوم حاجی توپاش پاورقی آوردن هست. یه بیان هم خود ایشون میگه. بیان خود ایشون خیلی سرراسته. میگن وقتی شما میگید مثلا الف مستلزم ب هست و ب مستلزم الف که باشه دور لازم میاد، شما این قضیه رو باز میتونید تکرار کنید، بگید الف وقتی مستلزم ب هست، ب مستلزم الف هست، بار دیگه ب مستلزم الف هست، الف مستلزم ب هست. همینطور هر چه اعتبار کنید، این رابطه توقف احد و شیء بر دیگری و اینکه مستلزم است که تقدم شیء علی نفسه بیاد، بار دیگه هم تکرار میشید. به این تقریب که وقتی ما میگیم شیء متوقف است بر خودش، یک نوع تعددی در اونها لحاظ کردیم. یک متوقفی داریم، یک متوقفان علیهی. میگیم شیئی متوقف است بر خودش. و بار دیگه در این متوقف کلام رو تکرار میکنیم. میگیم آیا این هم متوقف است بر خودش؟ این مسئله، این رابطه رو که هر قد ملاحظه کنیم بین اینها تکرار میشه. این بیانیست که خود ایشون داره، معروف هم است که هر دوری خودش هم مستلزم تسلسل. یه بیانی هم میرشد شریف ذکر فرموده، ایشون یه مقدار اغلاق داره بیانش. با اون اینه که میگه مثلا وقتی میگیم الف مستلزم با هست و با مستلزم الف هست، این الف دوم فرض ما این است که غیر از الف اول است. باید بگیم که این اون متوقف بود، اون الف متوقف بر با بود، با متوقف بر این الف، این الف متوقف را علیه میشه. به این لحاظ یک نفع تعددی هست. اون وقت باید بگیم این خود این الف نسبت به خودش چگونه است؟ آیا توقف دارد یا ندارد؟ نگیم توقف و شیء علی نفسه، این که انهو یکی الفی داریم، یکم نفس و الف داریم. اون وقت درباره این نفس دوباره کلام تکرار میشه، نفس و نفس، و همینطور الی غیر نهایه ادامه پیدا میکنه. این هم یه تقریبی است که ذکر کردم، ولی اینا همه در اعتبار است، ولی در خارج توقف یکی بیشتر نیست. توقف دو چیز اگه داشته باشیم که یکی به توقف بر دیگری باشه، اونم بر این، دیگه تکراری در خارج نیست، تأثیر و تأثری در خارج چند مرتبه توقف اداره میکنه. بس دیگه به نظر که ما اعتبار کنیم، اگه اینا اسمش این اعتبار رو کردیم، اینو تسلسلی در اعتبار ذهنی، اگر نکردیم هم که نه، وقتی تسلسل در اعتبار ذهنی بود یعنی قطع به انقطاع اعتبار دیگه، تحقق خاطر و تأثیر خارجی نیست که بارهای تکرار بشه و یک تسلسل خارجی هم در دور لازم. به هر حال حالا روی مثال فرض میکنیم، فرض این که بگیم دور مستلزم تسلسل است، این بدیهی نیست، احتیاج به یک بیانی داره، احتیاج به یک استدلال، یک قیاسی داره. پس محال بودن این مطلب یا استلزام این مطلب، استلزام و دور تسلسل، این ثابت می شود از راه بیان، از راه اکتساب، به ضروره معلوم نیست. اینه که دو جور کردن، گفتن که گاهی معلومه به ضروره هست، سواء کارن معلومتن به ضروره او بل اکتساب. مثال بل اکتساب شد این قرار دادن که استلزام بین دور و تسلسل، اگر گفتین دور مستلزم تسلسل است، این بدیهی نیست، باید با اکتساب به دست بیاید. خب اینها هر دو باز به هر حال یک استلزامی است، حالا چه به ضروره و بالبداهه معلوم باشد و چه بالاکتساب و از راه برهان. یه وقت نه اصلا، و قد لا یستلزم اذا لم یکن بینهما علاقه عقلیه، یه وقت اصلا بین دو محال هیچ علاقه وجود نداره. بل روبم اونجایی که علاقه وجود نداره باز دو شکل میشه، این وقت علاقه که وجود نداره علاقه انادیه بینش و هست، نه تنها علاقه نیست بلکه فرض یکی مستلزم نفی دیگری است. اونی که باید به صورت قضیه منفصله حقیقیه بیان بشه، بگیم عدد ما زوج و ما فرد، اگر زوج بود دیگه فرد نیست، اگر فرد بود دیگه زوج نیست. علاقه بین اون دو تا چیه؟ مقدمات عالی در قضیه منفصله، علاقه انادیه. پس نه تنها علاقه لزومیه نیست، بلکه در بعضی موارد علاقه تنافی هست، منافات هست. اذا کان العقل یجد بینهما علاقه المنافات، این علاقه منافات هم بازگاهی بالفطره معلوم است، اما بالفطره کما فی تحقق المرکب من الممتنعین بالذات به نسبت الى تحقق عهده ما، همون مثالی که قبلا ذکر کردن که وقتی بگیم دو مجموع دو ممتنع محاله است، خب یکیش هم محاله چون که صد آمد نود هم نزد ماست، از این قبیله. مجموع وقتی نبود، اگه مجموع تحقق داشته باشه جزش هم هست. مثال دیگه، بله علاقه المنافات اما بالفطره کما فی تحقق المرکب من الممتنعین بالذات الى تحقق احد ما فقط، اجتماع الممتنعین یا وجود احدهما فقط. ببین اگر اجتماع هر دو بود دیگه وجود احدهما فقط نیست، مثل زوج و فرد تر. این یه مثال. یا مثال دیگه، حماریت الانسان به نسبت الى ساحلیتیهی، خب هم حماریت محال است هم ساحلیت، اما ساحلیت مربوط به فرسیت است، مربوط به حماریت نیست، بین اون دوتا رابطه ای نیست، بلکه رابطه انادیه هم هست. اگر حماریت بود دیگه ساحل نخواهد بود. این دوتا هر دو می فرمان بالفطره معلوم است، او بالاکتساب کما فی حماریت الانسان به نسبت الى ادراکی الکلیات، این که وقتی حمار بود ادراک کلیات نمی کند، این بدیهی نیست، با باید بگیم که نفس ناطقه انسانی هست که ادراک کلیات میکنه. ادراک کلیات منحصر است به نفس ناطقه و چون حمار نفس ناطقه ندارد ادراک کلیات نمیکند. یه قیاسی است، از راه استدلال باید به دست بیاریم. حالا مناقشه ممکنه در مثال ها باشه. منظور اینه که یک تمایزی بین اینا تصور میشه که یه وقت گاهی به ضروره معلوم است، گاهی بلاکتساب. فاذن قولنا المحال جاز ان یستلزم المحال، این قضیه به طور کلی که بگیم بین دو محال تلازم هست، این علانعت الاهمال صحیح هست به صورت یک قضیه مهمله. قضیتون موجبتون مهملتون، نه کلیه است نه جزئیه. البته وقتی مهمله بود در حکم قضیه موجب جزئیه است، یعنی فقط یک مصداقش قطعا ثابتی. برعکسش اگر گفتیم الواقع و لا یستلزم المحال، چیزی که موجود است هیچ وقت ملازمه با یک امر محالی ندارد، این سالبه کلیه است، این صحیحه، هیچ موجودی با امر محالی ملازمه ندارد. فالمتصلت اللزومیت من کاذبتین، اگر دو تا قضیه کاذبه داشتیم مثل ساحلیت الانسان و حماریت الانسان، هر دو تا قضیه ای هستن که کاذب است، آیا میشه این را به صورت قضیه متصله لزومیه بیان کرد؟ انما تصدق اذا کان بینهما علاقه اللزوم، میگه شما باید ببینید بین ساحلیت و حماریت آیا این دو تا با هم علاقه لزومیه دارند یا ندارند. ندارند، پس به طور مطلق اینها صحیح نیست. فاذا لم یکن بینهما علاقه اللزوم، اگر علاقه لزومیه نداشتند باز دو فرض داره. فاما ان یکذب الحکم بالاتصال رأسا، یا نه اصلا حکم مطلقا صحیح نیست، اون در جایی است که علاقه منافات باشد، به جای علاقه لزومیه علاقه انادیه وجود داشته باشد. و اما ان یصدق الاتصال الاتفاقی دون اللزومی، یا نه به قضیه متصله ممکنه صحیح باشد اما به صورت متصله اتفاقیه نه لزومیه. اذا لم یکن هناک علاقه اصلا، لا علاقه اللزوم ولا علاقه المنافات والعناد. همه این مطالب چیزی بود که در اون فصل آمده بود، هیچ چیز اضافه ای نداشت. و ذالک ایزن، باز اونجا یادتون باشه گفتن لاز علی سبیل البد، باز همین مطلب، انما یصف علی سبیل الاحتمال تجویزی لل حکم البتی من العقل، چون حکم بتی در مفاد برهان است و مفاد بر و برهان بر یقینیات افاده میشه، چیز میشه، اقامه میشه. از الاتفاق انما یکونو بین الموجودات و اما الکاذبات الاتفاقیه یعنی معدومات و ممتنات فعلا سبیل تجویز، وقتی میگیم دو چیز ملازمه اتفاقی دارن باید وجود داشته باشن تا بگیم دوتا با هم هستند اتفاقا، اما هستن که اون خود اون هست ملازمه اتفاق، تصاحب اتفاقیشون هم یعنی تصاحبشون هم اتفاقی باشد، این علا سبیل فرض است، این از که حکم بطی نمیشه کرد. فلعل تحقق تقدیری یتفق لبعضها دون بعضین، حالا که نیستند ما نمیتونیم بگیم حتما اینها اگر میبودن حتما مصاحبت حتما ملازمت میداشتند، نمیتونیم چنین پیش بینی بکنیم. ممکنه چنین اگر میبودند فرض تحققشون میشد تصاحب اتفاقی می داشتن، ممکن هم از نمی داشت. فایزن لا یصدق الحکم البتی بان الکاذبین المتفقین کذبن یتفقان صدقن، اگر دو تا قضیه داشتیم که از لحاظ کذب متفق بودن نمی تونیم بگیم حتما از لحاظ صدق هم متفقن، نخیر مواردش فرق می کنه. وقتی موجود هستند ما میتونیم ببینیم از راه حس از راه تجربه که با هم تصاحب اتفاقی دارن همیشه، اما وقتی نیستن ما چطور میتونیم بگیم که اتفاقا با هم هستن؟ فرض میکنیم پس برهان به این نمیرسه، نایل نمیشه. خب این قضاوت ما بود که درباره محالات باید مواردش رو بررسی کرد، یا علاقه لزومیه دارن یا علاقه انادیه دارن و یکی لا علاقه هستن. دیگران نظرهاشون در این باب خیلی با هم فرق داره. من الناس من یکتفی فی الحکم به جواز اللزوم بین محالین به عدم المنافات. گفتند اگر محالین با هم علاقه انادیه نداشته باشند، علاقه لزومی خواهند داشت. خب دیدیم درست نیست، تنها نبودن علاقه انادی یه کافی نیست. و من هم من یعتبر علاقه اللزوم، علاقه لزوم رو بعضی شرط میکنه. و من هم من یعتبر علاقه، خیال میکنه که میشه علاقه باشد و علاقه انادیه هم باشد، یعنی بین لزوم و منافات را منافاتی نمیبیند، بگه علاقه لزومیه دارند و در این حال یکی دیگری را نفی میکنه. و این یه حرف عجیبی است که چجور ممکنه که علاقه لزومیه بین دو شی باشه در صورتی که هر یک دیگر را نفی بکنه. یک مسئله عجیب چیزی ذکر کرده، مغالطه است. میگه که اجتماع نقیزه این محاله، درسته، ولی خب شما یک نقیزی که آمد وجود پیدا کرد اون نقیز را نفی میکنه، اون نقیز وقتی موجود میشه این نقیز را نفی میکنه. درسته اجتماع نقیزه این محال است، اما این اجتماع نقیزه این موجب ارتفاع نقیزه این میشوند. ایشون میفرمان یه مغالطه روشنی است اونجا. اگر بین اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین ملازمه باشد، وقتی اجتماع نقیزین شد باید ارتفاع نقیزین هم باشد، نه اینکه احد النقیزین که میاد اون نقیز میپره، اون یکی که اومد این یکی میپره، اون وقت میشه ارتفاع نقیزین. و من هم من یعتبر العلاقه و یدن انها قد تتحقق مع المنافات. فعضا تحققت، میان وقتی این علاقه لزومی تحقق پیدا کرد، حکمه به جواز الاستلزام و المنافات. میگه هم استلزام از بینشون، هم تنافی دارن و هما متصادمان بدتتن، بین اونها تصادم و تعارض هست. و ربما یتشبس یا یتشبس این قائل به ان اجتماع النقیزین مستلزم لارتفاعهما. چجور؟ لأن تحقق کل من النقیزه یوجب ارتفاع الآخر، پس اجتماع نقیزه مستلزم ارتفاع نقیزه این است. ولا یخفا فیه ما فیه، ولا یخفا فیه زور، این حرف باطل و تزویری که در این کلام است، مغالطه‌ای که در این کلام است، مخفی نیست. فإن تحقق احد النقیزه فی نفس الامر مستلزم لارتفاع اون نقیز دیگر. لا تحققه على تقدیر محال که اجتماع نقیزین باشد. اینجور نیست که وقتی اجتماع نقیزین شد اون وقتی محال دیگری لازم میه. فتحققه على ذلك التقدیر مستلزم لتحقق الاخر لا لارتفاعهی. اگه بخواد بگید استلزام هست، باید بگید که تحقق این با تحقق اون استلزام دارد، نه تحققش با ارتفاعش ملازمه دارد. فمن اینه یلزم من تحقق ما ارتفاع ما. خیلی مغالطه روشنی است. به هر حال این نظر ایشون این بود که باید تفصیل قائل شد. همه جا ما نمیتونیم محالات را با هم به یک چوب برونیم و بگیم هر محالی با محال دیگری ملازمه داره. صلی الله علیه و آله.